بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 304 سطر 11 استاد نروی جلسه 140 مورخه 26/7/70
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
در احکام وضعیه بود مرحوم آخوند احکام وضعیه رو به سه قسم تقسیم کردند. قسم اول بحثش تمام شد. کلام در قسم دوم است. قسم دوم از احکام وضعیه احکامی است که مجعول شارعند به تبع و مجعول تبعی می باشند، به این معنا که شارع مقدس یه حکم تکلیفی رو جعل کرده، از آن حکم تکلیفی ما انتظار می کنیم احکام وضعیه رو. قبل از بیان این قسم از احکام وضعیه دو مقدمه رو اشاره می کنیم. مقدمه اول، در کلام علما زیاد به کار میره، میگن این شی ماهیت مخترعه هست. مثلا میگن نماز ماهیت مخترعه است. این کلمه یعنی چه؟ توضیح این اصطلاح این است که شارع مقدس گاهی یه سلسله امور رو با هم لحاظ میکنه، میبینه مصلحت دارن. مثلا تکبیرت الاحرام، رکوع و سجود و سلام، میبینه اینها با هم یه مصلحت ملزمه دارن. اینها رو شارع یک واحد حساب میکنه و اسم نماز رو روشون میگذاره. به این نماز میگیم ماهیت مخترعه، یعنی ماهیتی که شارع او رو اختراع کرده است. سپس شارع مقدس به این ماهیت امر میکنه، فرماید صلی. پس از امر شارع این ماهیت مخترعه میشه مأمورون به. این مقدمه اول. توضیح بیشترشو تو رسائل چاپ رحمت الله صفحه 279 ببینید. مقدمه دوم، به برخی از مبتلات نماز علما میگن مانع، و به برخی از مبتلات نماز میگن قاطع. فرق بین این دو چیست؟ فرق این است که مانع به آن مبتلی میگن که اگر یک لحظه در بین نماز پیدا شد بلا فاصله نماز گذار او رو برطرف کرد، نماز باطل نمیشه. مثلا زید نماز میخونه، یه لباس از پوست مردار رو، میته رو، رو بدن زید انداختن. زید بلا فاصله او را از بدنش جدا کرد، نمازش باطل نمیشه. به این میگن مانع. ولی قاطع آن مبتلی است که بله نه، حالا میگیم فرقش در قاطع، اگه طرف مکره هم باشه یه قاطع رو انجام بده نمازش باطل میشه. ملاک قاطع آن است که اگر برای یک لحظه هم ولو با اکراه این عمل و این قاطع انجام بشه، هیئت اتصالیه نماز به هم میخوره، نماز باطل میشه. مثلا اگه برای یک لحظه نمازگزار پشت به قبله بشه ولو بلا فاصله برگرده، نمازش باطل. به این عمل میگن قاطع. این مقدمه را هم مرحوم شیخ انصاری به مناسبت در رسائل صفحه 290 ذکر میکنن که هر دو مقدمه برای اینجا ضروری. خب بعد از این دو مقدمه دقت کنید، مرحوم آخون میفرمایند قسم دوم احکام وضعیه است که اینها مجعول شارعان به تبع، که حالا توضیح میدیم. و این احکام وضعیه عبارتند از شرطیت و جزئیت و مانعیت و قاطعیت مأمور به. دقت کنید، در قسم اول بحث دیروز بحث ما در شرط یا سبب تکلیف بود، در این قسم تکلیف وجود داره. نماز بر ما واجبه، این نماز یه شرطی داره که وضو باشه، جزئی داره رکوع و سجود باشه، مانعی دارد مثل پوشیدن لباس مردار، قاطعی دارد مثل استدبار قبله. این جزئیات و شرطیات و مانعیت و قاطعیت مأمور به جعل شارع است، آن هم به جعل تبعی شارع. توضیح مطلب و اقامه دلیل بر این مطلب به این بیان است که مرحوم آخون می فرمایند شارع مقدس یه سری امور وجودیه و عدمیه رو لحاظ میکنه، رکوع و سجود و عدم پوشیدن لباس میته و امثال ذلك. میبیند این مجموعه مصلحت داره، میاد به این مجموعه امر میکنه، میفرماید نماز بخونی با این کیفیت، قبلش وضو بگیری، رکوع و سجود داشته باشه، لباس مردار نپوشید، خوش به قبله نباشید. از این امر مولا نماز با این کیفیت خاص ما انتزاع می کنیم که وضو شرط نمازه، رکوع و سجود جزء نمازه و لباس مردار پوشیدن مانع از نمازه. پس از این حکم تکلیفی ما انتزاع کردیم چند حکم وضعی رو، کن کسی سوال میکنه یا اشکال میکنه، میگه آقا در انتزاع این جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت ما نیاز به امر شارع نداریم، به خاطر این که قبل از امر شارع شارع این اشیاء رو لحاظ کرد، اونا رو تصور کرد، پس از این لحاظ شارع مشخص میشه طهارت جز شرط است و رکوع و سجود جزه. نیاز به امر شارع ما نداریم، همون لحاظ کافی است. مرحوم آخوند جواب میدن فرماین چنین نیست، ما قطعاً نیاز داریم به امر شارع، به خاطر این که در اینجا قبل از این که امر شارع وجود بگیره این وضو شرط آن ماهیت مخترع است، رکوع شرط آن جزء آن عملی است که در او مصلحته، ولی هنوز امری نیامده تا مأمور بهی باشه و ما بتوانیم بگوییم رکوع جزء مأمور به است. پس باید حتما مولا امر کنه، پس از امر مولا آن عمل مصلحت دار بشه مأمور به، بعد ما انتظار کنیم که رکوع جزء مأمور به هست و طهارت شرط اوست. پس نتیجه تا اینجا این شد که جزئیت و شرطیتی که مربوط به مأمور و به هست، ما این جزئیت و شرطیت رو از امر مولا و پس از امر مولا انتظار می کنیم. فعلیه این گونه امور مجعول شارعن، ولی مجعول به تبع، یعنی شارع حکم تکلیفی رو جعل می کند به شکل مخصوصی، ما ازش انتظار می کنیم شرطیت و جزئیت و مانعیت و قاطعیت را. اینم توضیح یک صفحه حدوداً عبارت مرحوم آخوند که در رابطه با این قسم دوم بیان میکنن. بفرمایید. نه، امور اعتباری معتبر میخواد و منشأ اعتبار میخواد یا نه؟ چرا؟ چرا؟ ببینید، تارتن ممکنه مولا بفرماید سل، هیچ قیدی هم نیاره، سل مع کونه که متطهره، مع کونه که مستقبل القبله، ولا تلبس لباس المیته، اصلا این قیود رو نیاره. مولا بفرماید نماز بخون، بشه نماز میت. خب اینجا معلوم میشه هیچ شرط و قیدی نداره، چون این امر مطلقه. ولی تارتن مولا امر میکنه به یک مأموره با یک ویژگی هایی. از این کیفیت امر مولا ما انتظار میکنیم یه چیزی شرطه، یه چیز مخصوصی جزئه، یه چیزی مانعه، یه چیز قاطعه، یه امر وجدانیست. خب نام حال جعل تبعی داره. اگه شعار جعل تبعی نمیداشت نمیگفت سل متطهره، میگفت سل مثل نماز میت، هم نماز بخون، طهارت نمیخواد. پس شعار این از کنم شرطیت رو برای طهارت به نسبت به نماز جعل اعتباری کرده، ما هم انتظارش میکنیم از دلیل شعار. و اما نحو ثانی، اما قسم دوم، که قسم دوم اموری بود که مجعول تبعی شارعن، احکام وضعیهی که مجعول تبعی هن به تبع حکم تکلیفی جعل شدن، این قسم دوم مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت، ما اون مقدمه دوم برای فرق بین مانع و قاطع گفتیم که مرحوم آخوند ذکر نمی کنن چه فرق است بین مانع و قاطع. از رسائل مرحوم شیخ انصاری اشاره کردیم، مانع چیزی است از کنم به نسبه به نماز اون مبتلیست که اگر با قصد ادامه پیدا کنه مبتل نمازه، ولی اگه یه لحظه پیدا شد انسان او را از خودش دور کرد مبتل نماز نیست. ولی قاطع چیزیست ولی او بدون اختیار یه لحظه در بین نماز پیدا بشه نمازو باطل میکنه. جزئیت و شرطیت معلوم، فرق بین مانع و قاطعیت هم روشن شد. این قسم دوم مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت برای چیزی که اون چیز جزء مکلف و به است، جزء مکلف و به رکوع جزئیت داره، این جزئیت رو شارع جعل کرده. وضو شرطیت داره برای نماز، این رو شارع جعل کرده. و مانع و قاطع، جزئیت جزء، مانعیت مانع، قاطعیت قاطع، اینا مجعول شارع هست. چطور؟ توضیح میدن. حیث ان اتصاف شیء به جزئیت المعمور به او شرطیته او غیره، ما متصف شدن چیزی به جزئیت مأمور به، رکوع بشه جزء مأمور به، وضو بشه شرط مأمور به، یا غیر این دو، یه چیز بشه مانع مأمور به، یه چیز بشه قاطع مأمور به، این اتصاف یک شیء به جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت لا یکاد و یکون نمی باشد الا بالامر به جملت امور مقیده. شارع ما را امر می کند به جمله اموری، رکوع و سجود و تشهد و تکبیری که مقیدتن به امر وجودی، مقید به یک امر وجودی هم که وضو باشه مثلا، او عدمیین یا مقید به یک امر عدمی است که عدم استدبار قبله باشه. ولا یکاد و یتصف شیء بذلک، هیچ شیء متصف نمی شود به این جزئیت و شرطیت، ای کونهی جزءا او شرطا برای مأمور به، الا مگر به این لحاظ که مولا امری داشته باشه، امر کنه به یک کیفیت مخصوصی، از امر مولا به اون کیفیت ما جزء و شرط استخراج کنیم. پس اتصاف شیئی به این احکام وضعیه جزئیت و شرطیت نمی باشد، الا به تبع ملاحظت الامر، مگر به تبع این که ما ملاحظه کنیم امر مولا را، به ما یشتمل علی، با اون چی که مشتمل است امر مولا بر اون چیز، رکوع و سجود و امثال اینها، مقیدن به امر آخر، اون امری که مقید به یک شیء دیگر هم باشه، مثل این که مقید به طهارت باشه، به ما یشتمل، مراد اجزائه، اون امر مولا مشتمل بر اجزائه، مقید به امر دیگر مراد شرائطه، مثل طهارت که طهارت با نماز قید و مقید میشن، مگر به تبع ملاحظه امر به اون چی که مشتمل است امر بر اون چی، در حالی که اون شی مقید به امر دیگر است، مقید به امر دیگر نه یعنی دستور دیگه، مقید به امر دیگر شی دیگه که طهارت باشه. و ما لم یتعلق به هل امر کذالک، اون چی که امر به او تعلق نگیرد این چنین، یعنی در حال تقیید و در حال اشتمال، اگر امر به یک شیء تعلق نگرفت، لما کادت تصف بالجزئیه و شرطیه، متصف نمی شود اون شیء به جزئیت یا شرطیت تا امر مولا نباشه. نمیتونیم بگیم این شیء جز مأمور به هست، شرط مأمور به هست، تا امر نباشه مأمور به این نیست که جزئیت و شرطیت باشه. وین انشه شارع له الجزئیه و شرطیه، ولو شارع هم انشا کرده باشه برای او جزئیت و شرطیت را، ولی اون شی تا امر مولا نباشه میشه جزء اون ماهیت مخترعه، نمیشه جزء مأمور به، میشه شرط اون ماهیت مخترعه. تا وقتی شارع امر نکرده، اون ماهیت رو اختراع کرده، هنوز امر نکرده، وضو شرطه، ولی شرط ماهیت مخترعه، شرط مأمور به نیست، چون هنوز مولا امر نداره. و جعل الماهیه، اشاره است از اینجا به اون کن سوال و جوابی که از خارج ما اشاره کردیم. ممکنه کسی بگه آقا نیاز به امر نداریم، همین که مولا اون ماهیت رو لحاظ کرد، خب اجزا و شرایطش هم لحاظ کرده، جزئیت و شرطیت رو استخراج میکنیم. مرحوم آخون میفرماین نه، تا امر نباشه اون شی جز مأمور به نمیشه، جز ماهیت مخترعه هست ولی جز مأمور به نیست. و جعل الماهیه و اجزاؤها لیس الا بله چی؟ بله چی؟ و جعل الماهیه چی نسخه؟ و اختراع، فرق نداره. و جعل الماهیه و اجزاؤها باشه یا و اختراعها باشه، عیبی نداره. جعل ماهیت و اجزاء ماهیت، یا جعل ماهیت و اختراع ماهیت، فرقی نمی کنه. جعل ماهیت و اختراع ماهیت، یا جعل ماهیت و اجزاء ماهیت و اختراع ماهیت، لیس الا تصویر ما فیه المصلحة المهمه، نمی باشد مگر که ما در مقدمه توضیح دیم اختراع ماهیت یعنی چی؟ شارع مقدس یک اموری رو میبیند، میبیند مصلحت مهمه داره، مقدمه میشه برای که بهش امر کنه. بله؟ چرا؟ مگه اجزاء ماهیت رو شارع، مگه اجزاء ماهیت رو شارع لحاظ نمی کنه؟ اگر و اختراعها باشه میشه عطف تفسیری بر جعل، جعل ماهیت و اختراع ماهیت. نه نه نه، ببینید ماهیت و اجزا بلا شک و شبهه، هیچ فرقی نداره. اما جعل ماهیت و اختراع ماهیت عطف تفسیری بر یک دیگه، جعل ماهیت و اجزاء ماهیت هم مراد مولا این ماهیت نماز و اجزاشه که جعل میکنه. جعل یعنی چی؟ اختراع یعنی چی؟ یکیه. و جعل ماهیت و اجزاء ماهیت لیس الا تصویر کردن چیزی که در اون چیز مصلحت مهمه است، که موجب می شود مر امر به اون شی رو. مولا تصویر میکنه که در این نماز با این خصوصیات مصلحت مهمه است، این مصلحت باعث میشه بعدا مولا او رو امر کنه به اون شی. فتصورها به اجزائها و قیودها، پس تصور این ماهیت رو با اجزا و قیودش، اینم قرینه میشه بری که اونجا اجزاه، تصور ماهیت الوهیت با اجزاء و قیود لا یوجب اتصاف شیء منها. مولا اگه قبلا فقط تصور کرد این ماهیت مخترعه رو هنوز امر نکرده، این موجب نمی شود بگیم رکوع جزء مأمور به، امری نیست. فتصورها به اجزاءها و قیودها، تصور اون ماهیت رو با اجزاء و قیودش، لا یوجد اتصاف شیئی از اون اجزاء و قیود را به جزئیت مأمور به یا به شرطیت مأمور به قبل از امر به اون شی. هنوز مولا امر به اون شی نکرده، شما نمیتونید بگید رکوع جزء مأمور به، امری نیست، مأمور به این نیست. فل جزئیه، اینجا در نسخه داره بل جزئیه غلطه، فل جزئیه للمأمور به او شرطیه، نه. پس جزئیت برای مأمور به یا شرطیت برای مأمور به کی لحاظ میشه؟ وقتی امر مولا باشه. پس جزئیت برای مأمور به یا شرطیت برای مأمور به همانا انتزاع میشود برای جزء مأمور به یا شرط مأمور به به ملاحظه الامر بها، به ملاحظه کردن امر به اون شی. وقتی مولا امر به نماز کرد با این کیفیت مخصوص، ما انتزاع میکنیم جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت را بلا حاجت الى جعل حاله، بدون این که نیاز به جعل استقلالی داشته باشه، بدون نیاز به جعل این اشیاء رو مستقلن برای اون شی، همین جعل طبعی کافی است. و بدون الامر به، اگر مولا امر به اون شی نکنه، لاتصاف به ها اصلا، اتصافی ندارد مأمور به به این اشیاء اصلا. وین توصف بالجزئیه به شرطیه للمتصور، ولو قبل از امر مولا میتونید بگید اون که مولا تصور کرده و لحاظ کرده جزء داره، یا اون ماهیت زی مصلحت جزء و شرط داره، ولی تا امر مولا نیامده باشه نمیتونید بگید مأمور به این اجزا و شرایط رو داره. وین توصف بالجزئیه یا شرطیه برای متصور یا برای زی مصلحه کما لا یخفا. و اما نحو الصالح، ماهیت مخترع رو در مرحوم آخون به تفصیل در جای ذکر نکردن، ولی این که اتصاف شی رو مولا ملاحظه میکنه در بحث اقسام تکلیف یک بار مرحوم آخون مختصر اشاره کردن، ولی به تفصیل نه در غیر از اینجا دیگه، نه در جلد دوم نه در جلد اول به تفصیل مرحوم آخونی بحث رو نداشتن. و اما نحن الثالث، قسم سوم از احکام وضعیه، آن قسمی است که در این قسم ثبوتاً دو احتمال است، یعنی هم می توانیم بگوییم این احکام وضعیه مستقیما از سوی شارع خودشون جعل شدن، و هم می توانیم بگوییم این احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می شود. هر دو احتمال هست، ولی مرحوم آخون می فرمایند در این قسم سوم ما به سه دلیل ثابت میکنیم که این احکام وضعیه مجعول شارعاً مستقلاً و مستقیماً شارع اینها رو جعل کرده است. توضیح مطلب این است که دقت کنید، در برخی از موارد است ما میبینیم مکلف هم حکم تکلیفی داره و هم حکم وضعی، هر دو با هم. مثلا آقای زید کتاب عمر رو میخرد، به مجردی که صیغه بیع واقع شد هم این آقای زید مالک کتاب است، یعنی ملکیت دارد، حکم وضعی، هم جواز تصرف داره و اباحه تصرف، میشه حکم تکلیفی. مثال دیگه، زید عقد ازدواجش رو محقق میکنه، دو تا اثر مترتبه، هم زید زوج میشه، زوجیت داره، و هم جواز استمتاع داره نسبت به همسرش. این دو تا اثر. عبد، بله، خب حالا مشخصه دیگه، حکم اونی که جواز اباحه است، جواز اباحه یکیه، میشه حکم تکلیف. اون زوجیت میشه حکم وضعی، هر جا جواز اباحه است حکم تکلیفی، هر جا زوجیت رفعیت امثال ایناست میشه حکم وضعی. حالا الان میگه، الان ما همش روشن میشه، دقت کنید. مثال سوم، عمر کافر است، در جنگ اسیر میشه، میشه عبد، هم رقیت داره، بنده است، یه حکم وضعی، هم وجوب اطاعت از مولاش داره، میشه حکم تکلیف. حالا در اینجا بین علما اختلاف است. برخی از علما میگن این حکم وضعی رو مستقیما مولا جعل کرده، مولا جعل میکند اباحه تصرف را، ما ازش انتظار میکنیم ملکیت، مولا جعل کرده است جواز استمتاع رو، ما ازش انتظار میکنیم زوجیت. این قول شیخ انصاری است. مرحوم آخوند میفرماین نه، در اینجا مولا دو تا حکم مستقل رو جعل کرده است، هم جعل کرده است اباحه تصرف رو، ملکیت رو. پس بنابراین در این قسم سوم احکام وضعی مجعول شارعن دل استقلال، در این مدعاشون مرحوم آخوند سه دلیل اقامه میکنن. حالا ادله رو بخونیم بعد اون سوال شما میرسیم بهش. آیا ثمره ای داره حالا ملکیت با اباحه تصرف دو تا حکم جعل بشه اینجا یا نه ثمره ای نداره؟ خواهد آمد. و اما نحو الثالث، اما قسم سوم که دو احتمال درش یعنی به نظر مرحوم آخوند مجعول بل استقلالن، مثل حجیت، حجیت خبر ثقه، حجیت یه حکم وضعی است، وجوب اطاعت خبر ثقه یه حکم تکلیفی است، و قضاوت قاضی حکم وضعی داره که سمت قضاوت باشه، هم وجوب تنفیذ حکم داره که حکم تکلیفی باشه، ولایت ولی هم حکم وضعی ولایت رو داره هم وجوب اطاعت امت رو به دنبال داره که حکم تکلیفی باشه، نیابت همینطور، نایب هم نیابت داره هم جواز اجرای صیغه داره، مثلا حریت همینطور، رقیت، زوجیت، ملکیت الی غیر ذلک، حیث انها فان کانت من الممکن ولو ممکن و محتمل است انتزاعها من الاحکام التکلیفیه، این که انتزاع کنیم این احکام وضعیه رو از احکام تکلیفیهی که در مواردشون هستن، در اینجا معمولا یه حکم وضعی یه حکم تکلیفی هم به همراه داره، بگیم مولا حکم تکلیفی رو جعل کرده، از این حکم تکلیفی ما انتزاع میکنیم حکم وضعی را، کما قیل قائل شیخ انصاری است. و من جعل ها احتمال دوم اینه، و من الممکن جعل این احکام وضعیه رو به انشاء انفسشون مستقلا اینا رو شارع جعل کرده باشه، الا انه لا یکاد و یشک، هر دو احتمال است، الا اینکه مرحوم آخوند میگن نظر ما این است که لا یکاد و یشک در صحت انتزاع این احکام وضعیه رو از مجرد جعل خداوند، یعنی مستقلا خود خدا اینها رو جعل کرده، یا من بیده الامر یا اون کسی که در دست او امر است از قبل خداوند جل و علا که نبی اکرم باشد و ائمه معصومین، اگر ما اونها رو جاهل حکمم بدانیم، نها به انشارها از جعل خداوند من این امور را خود خدا یا کسی که در دستش تکلیفه من این امور را جعل کرده، به انشارها به این که خود اینها را مستقیما انشا کرده، به حیث و یترتب علیها آثارها، خداوند اینها را انشا کرده به جوری که مرتب می شود در این احکام وضعیه آثار این احکام وضعیه. چرا میگیم اینا جعل مستقل دارن؟ سه تا دلیل دارن مرحوم آخوند که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.